أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. مقدمتاً شهادت و عروج آسمانی سردار عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. به حمد الله خود قرآن کمک میکند تا جایگاه این واقعه با نگاه قرآنی بهتر روشن بشه. عنایت داشتید که در خود آیات داره به ما میگه که ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا اونهایی که گرفتار گناهان میشن و به دنبال گناهان و تمرد از امر الهی هستند اینجور حساب کردن که این عالم عالمیه که اینا با آدم خوبا، با اونهایی که عمل صالح انجام میدن، اینها یه جور قرار میگیرن؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اجتراح عرض شد یعنی همون اکتساب، دنبال کردن یه چیزی. آیا اونهایی که دنبال میکنن گناهان رو، ظلم ها رو، اینها حسابشون اینه که ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما اینها رو با اونهایی که در مسیر الهی هستن، ایمان به حضور خدا در عالم دارن و عمل مناسب ایمان انجام میدن، اینا را ما یه جور در یه کاسه قرار میدیم. سواء محیاهم و مماتهم، مرگ و زندگی این دو تیپ، اونی که دنبال گناه و ظلم است با اون کی، با اون کسی که در فضای ایمانی عمل الهی انجام میده، اینا مرگ و زندگیشون مساویست. سا ما یحکمون، خیلی اشتباه میکنم، بد میفهمن، تابلوی عالم رو نمیبینند. آیه بعدیش هم باز نگاه کنید، و خلق الله السماوات والارض بالحق. و قضیه اینه که خداوند این آسمان و زمین رو بالحق نازل کرده است. یعنی نگاه کنید به این آسمان و زمین، ببینید که یک نوع حضور خاصی که حضرت پروردگار عالم خودش رو از طریق این عالم نشان داده است در صحنه نیست. ده باز آیه را خیلی دقت کنید، و خلق الله السماوات والارض بالحق، رو این بالحقش تأکید باید بشه. بله ادامهش مشخصه، ولی تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. و این که این آسمان زمین رو خلق کرده است تا هر کسی رو جای و جایگاهش رو در دنیا و ابدیت بهش بده، بگه تو این چنین میخوای باشی، میخوای اهل ایمان و صفا باشی، این راهشه و اینم جایگاهشه. میخوای اهل ظلم و جنایت باشی، خودت میدونی ما بی تفاوت نسبت به شما انسانها نیستیم و عملتون. کل نفس به ما کسبت، هر کس در این عالمی که یه تابلویی است از نظام الهی، اون چه که تلاش کرده است و یافته است رو بهش داده میشه و هم لا یظلمون، به هیچ کس هم ظلم نمیشه. این آیات عجیبه که جمله می تابلویی از آسمان و زمین رو جلوی ما میگذاره. دقیق نگاه کنید، همین فرضیه تابلویی رو در نظر بگیرید. یه وقت شما تو این تابلو مثلا رنگا رو میبینی، رنگ آبی رو که باهاش رود و جویبار رو کشیدن. خود رنگا که چیزی نیست، تو قوطی رنگ کثیف هم میکنه ما دستمون رو بهش بمالیم، ولی وقتی میاد رو تابلو، اگر شما تو دل تابلو نگاه کنی دیگه یه چیزی روح میبینی. یعنی این رنگ آبی با اون رنگ سبز، با اون بگو مثلا پرنده، اون صفایی که داره نشون میده توی این تابلو، شما یه روح میبینی. این روح، روح کیه؟ روح نقاشه. اما جسمش ظاهرا یخت رنگ دیگه. یعنی این رنگ ها دارن میگن که ما رنگ نیستیم، کاری کرده است نقاش تا این رنگ ها دیگه رنگ نباشند، صورت عشق باشند، صورت زیبایی باشند. و همین هرچه نقاش عاشقانه تر این تابلو را کشیده باشه، شما بیشتر گفتگو باهاش میکنی، میشنوید از هر قطعه ای در کل این تابلو سخنی رو و پیامی رو. عالم تابلوی عشق الهی است، خواسته است که بشر در این عالم به تماشای زیبایی ها و حقایق بنشیند. بعضی ها خب آره بیچاره نمیتونن اون روح عاشقانه‌ای که در این تابلو هست ببینن. اون نه، از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود، عکسش. یعنی به جای این که میگه یخی این آفتاب اومده از تاش یه نشاطی شکوفایی بده، زود در میره، از زیبایی ها در میرن. تابلوی عشق الهی در همین عالم هست. باز آیه رو با هم میخونیم. میگه اونی که به دنبال گناه هست، ام حسب الذین اجترحوا السیئات. سیئم معنی خاص میده، یعنی چیزی که آدم ها کدر میکنه، رابطش را با زیبایی ها به هم میزنه، مثل خودخواهی. مثلا شما کبر را دیدین چه بلایی سر آدم میاره. مثلا یه وقته که شما با تواضع میایین تو صحنه، میبینین چقدر همه خوبن، با کبر بیاین تو صحنه میگون چرا همه به من احترام نمیذارن، پس همه بدن. همه که همون همن، چون تو نتونستی با صفا بیایی به عالم، عکس دیدی دیگه. یعنی نتونستی رابطه برقرار کنی با این صحنه زیبایی که خدا آفرید است. میگه آیا اون کسی که دنبال گناه هست، دنبال سیئه هست، دنبال خودخواهیشه، دنبال خود و منیتشه و و لذا گرفتار گناه میشه. اینا نگاه کردی چی میشه قضیهش؟ قضیهش یک اشتباه بسیار بزرگ میشه و تمام مشکلات بشر تو همین یک کلمه است. اشتباه بزرگش چیه؟ ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات با چی؟ سواء محیاهم و ما. یعنی میگن، میگه که فکر میکنن ما این گناهکارها رو در این بالانس عالم، در ترازوی هستی، با اونایی که یه شخصیت دیگند باور کردند حقایقی رو در این عالم و مطابقش عمل میکنن، اینا مساوی هستند. عرض کردم تمام قرآن تو همین دوتا آیه است. تمام قرآن برای همین اومده است تا بگه که آدم ها اگر رسیدید به این که حق و باطل مساوی نیست، دنبال حقید، این پیامبر برای همین اومده است. ابو سفیان که نمیتونست از قرآن استفاده کنه، خب برای این که مسئلش این نبود که حق و باطل مساوی نیست، اصلا حالیش نبود این چیزا را. دنیای استکبار مشکلش همین جاست و قرآن اومده است که به شما بگه که درست ببینید صحنه ها رو. خیلی عجیبه، من خواهش میکنم اینا به اتفاق نبینید که یه مرتبه حالا این وقوع شهادت این سردار بزرگ با این آیات داره به هم گره میخوره. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم خیلی بیشتر از یه نگاه سیاسی جزئی است. خیلی بزرگان بزرگ سعی میکردن که از حادثه ها معنی هستی شناسانه، اصطلاحاً هستش اصطلاح هست، هستی شناسانه بگیرن. این لغت خوب لغتی است تو ذهنتون بمونه، یعنی جایگاه این واقعه ها کجاست، جایگاه این واقعه ها کجاست. یه وقت اسم میگم که برای چی اینطور شد، خوبه فکر کن، اما یه وقت مثلا جایگاه این واقعه کجا، چی شده است که یه مرتبه شما میبینید یک جوان متدین کرمانی گویا چیزی بر جانش سروده میشه که بیاد و بیاد و بیاد و بیاد، حالا بعدش که جنگ تموم میشه، نه انگار قصه این تموم نشده است، قصه این انگار گشوده تر از اینه که حتی با جنگ تموم بشه. دفاع مقدس کار بزرگی بود، بعد انگار بناست یه کار دیگه خدا با این انجام بده. این که آدم این خیلی کار میخواد، این جمله فوق‌العاده رهبری در منزل شهید دوبارم تکرار کردن که این خلوصه این همه نقش و تأثیر داره، همه تون دنبال خلوصید. اما این که آدم اینقدر پیرایه ها و حجاب ها رو بزداید 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 که در تابلوی عالم خدا را ببینه، این دیگه آنی که میگن که داعش اومد سوریه یا قبلش جریان سوریه بعدش عراق، این دیگه یه چیزی دیگه میبینه. دارم از آیه استفاده میکنم، مثالم مثال مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی است. نه، بذارید از آینه ای که با شهادت ایشون به ظهور اومده است و فردا در تهران و مشهد و پس فردا در کرمان، شما آینه یا تابلوی عشقی رو، عجیب تابلوی و عشقی رو تابلو کرده از خدا که این تابلو قصه عاشقانه است که انعکاسش وقت اینه که مردم هم عشق می‌ورزن به اون صحنه ای که اومده از به صحنه برای نشون دادن چیزهای ماورای جزئیات. می‌بینید دوباره در تابلو، شما در تابلو مشغول درخت این زیبای این نقاش نمیشید، مشغول رودخونش نمیشید، نه، این تابلو با شما حرف داره. چه حرفی داره؟ روحی به الهامی رسید، از اون الهام میشه این تابلو. برای همین هم گفتگو میکنه با شما، اثر هنری معرفت بخش است. حالا زیبایی که خداوند در تابلوی تاریخ به ظهور میرسونه از این جنس است. هنوز رو آیه حرف داریم، هستی شناسانه. دوباره اگه آیه رو درست رفقا روش وقت بگذارن، عرض کردم اون جلسه المیزان بنیاد این کتاب شریف، تفسیر شریف تو مقدمش است. در مقدمه علامه دوباره همینو میگن، میگن آقا با توجه به این که این نظام الهی یک نظام متقن است، یعنی همون شعری که اون جلسه خوندم، یا سبو یا خممی یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. با این دید قرآن میخواد با ما حرف بزنه که آقا جان، تو در عالمی زندگی میکنی که این عالم بدی و خوبی مساوی نیست. پس حالا که بدی و خوبی مساوی نیست، من اومدم به تو بگم که خوبی یعنی چی. خب شرطش چیه؟ شرطش نیست که بسه قرآن عالم رو ببینی، تو دل این عالم حرف خدا فایده دارد. ببین دوباره آیه را میگه، آیا مثلا آیه 22، و خلق الله السماوات والارض بالحق، خداوند این آسمان و زمین رو بالحق خلق کرده. من رو این بالحقشم یه تأکیدی میکنم، باز با هم حرف داریم. ببینین این دست من الانه پنج دو انگشتش یه جوری خاص تنظیم شدن. خیلی عجیب است که اگه غیر این میشد، این صورت حقانیتش خراب میشد. مثلا حساب کنید شستش اینجا نبود، بعد شما که جمع میکردی نمیتونستین این لیوان درست بردارید. یعنی این فقط پنج دو انگشت نیست، صورت حقیقتی است که در اینجا ظاهر شده. به قول افلاطون صورت عقل است. عقل و حق که دوتا نیست که، حقیقت مطلق همون حق است. خب حالا شما از این دست من چی میبینید؟ پنج تا انگشت منظم میبینید یا یک عقلانیت میبینید؟ میگوین این دست بالحق ایجاد شده است، بالعقل ایجاد شده است. یعنی وقتی نگاه میکنیم یه چیزی کنار این جزئیات هست، اون یه عقلی که تونسته کنار این جزئیات یه انضباط خاصی بده. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که شما در دل این پنج انگشت خاصی که کنار هم بودن یه فهمی رو همراه میبینید. حالا تو عالم چی؟ میگه به عالم نگاه کن. عالم آیا جز اینه که یه جوری خاص کنار هم اومدن؟ این خلقت آسمان و زمین همینطور کنار هم نیمدن، بلحق کنار هم اومدن. وقتی اگه بلحق کنار هم اومدن، الان دست من اگه حیاتی که اینجور قشنگ نور حیات الهی اومده است و تدبیر کرده است و در دوره جنینی من با نفخه الهیه، نفخت و فیه من روحی، گفت من یه روحی دارم در این جنین دمیدم و این جنین تونست این بدنشو اینجوری منظم کنه، حالا همی حالا اون روح اینجا هست یا نیست؟ خودتون میبینین هست. اگه بره چی میشه؟ دیگه این پنج تا انگشت منظم و اینا دیگه خود یواشاش میگنده تا بعدم خاک میشه میره. پس همین حالا حاضر این روح و این حیات در دست من، یا خدا خلق کرده است رفته است به کارش؟ خدا که نرفته است خونشون، که همین حالا حاضر است. بالحق هنو در این معنی میکنه، ما میگه بالحق این عالم خلق شده است، یعنی معحق، یعنی حق همواره در صحنه است. عینی حالا که این حیات من داره این انگشته منو تدبیر میکنه. خب حالا برای همینم شما با روبرو شدن با این دست من پنج انگشت نمیبینید، منو میبینید، میگون دست فلانی، یعنی آنی منتقل میشین از این صورت به چی؟ به اون معنا، به اون حیات. باز مثال نقاشی، اگه نقاش خوب نقاشی رو کشیده باشه در روح متعالی رو متذکر بشه، منتقل میشیم به احوالات روحانی اون نقاش. اینجا میفرماد آدم ها این عالم رو همین طوری نپروندیم بیرون، بلکه خلق و خلق الله سماوات، این ربط و عطفش به خاطر آیه قبله، و خلق الله و سماوات و الارض بالحق. تا چی بشه؟ خدا چرا همچی کرده؟ برای اینکه خدایی باید خدا بکنه. خدا خداییش به چیه؟ به اینکه عالم رو خلق کنه، به اعتبار اینکه هر کس رو بهش اون چیزی که شأنشه بده. اینجا یه مقداری بحث میبرد، ما مختصر تو چند جلسه اول کتاب آشتی با خدا بحث شده از تحت عنوان چرا خدا ما را خلق کرد، اونجا بحثش رو نمیخوام تا اینجا وارد بشیم. اما این که فعلا با ما روبروه، چی با ما روبروه است؟ یه عالمی که معلوم است که بسیار حساب شده است، حق با این عالم همواره هست و داره مدیریت میکنه، تا اینکه معلوم باشه کی چه کار است و به هیچ گمزور نمیشه. وقتی اینجاست که عرض کردم هستی شناسانه اگه نگاه کنید، شما زیاد در سیره اهل بیت اینا میبینید که خب عواطف معلومه است، عواطف انسان داره، دوستان خدا را دوست داره، ولی با همه این عواطف حضرت سید و شهدا در قتلگاه در یک رضایت هند. این چه رضایتی است؟ برای که بودی را در این صحنه میبینند که دارد به صحنه میاد، بودن خاصی دارد به صحنه میاد. برای همینم حضرت زینب سلام الله علیها دیگه خیلی عجیب است، این همه نطق، یعنی نطق حضرت زینب توی شام و هم در کوفه، خیلی جمله این است دیگه که بعضی هم کنید علی دارد حرف میزند علیه السلام. چرا میتونن اینقدر محکم در صحنه باشن در عین اینکه به ظاهرش که مصیبت های عجیب و غریبی پیش اومده؟ برای اینکه حق، اصلا حق یعنی چه؟ حق تو فارسی یعنی هست، هست تو لاتین یعنی استن، ایستن، ایزبد لاتین استن، انگلیسیش هست چی؟ ایز، ایست بوده، تو فارسی هست بوده، تو عربی حق بوده، اینا همش یه ریشه داره. حق یعنی هست، هست ما هم که یعنی هست، هستن. میخواد بگه که آقا یه نوع بودنی در صحنه است، یعنی عالم یه بودنی دارد، شما با بودن عالم رابطه برقرار کنید، نه با نمود. یه بود داشتیم یه چی؟ نمود. نمود این لیوان، ببخشید، این که جلو من است نمودش لیوان است، ولی بودش زمین است، زمین رفتن تغییراتش دادن شده این. بود شما همون من شماست، هست شما. نمود شما یکی زن است، یکی مرد است، یکی مسن است. اون چه که خیلی نگاه عمیقی است بود واقع را دیدن. این که بنده بارها به رفقا عرض کردم انقلاب اسلامی بودش فوق العاده متعالی است. خب نمودش اشاره به اون بود است. اگر شما بود درست بشناسید نمودهام خیلی فوق العاده میشه. من بر همین اساس عرایزی رو ذیل این آیه در رابطه با شهادت سردار میگم. ببینید میشه با این نگاه هستی شناسانه این رخداد و واقعه را تحلیل کرد؟ چی میبینیم اون وقت؟ بله بنده اینطور نوشتم که در مقابل هر توطئه‌ای جلوه ای از نور جامعه، جامعه الهی در بستر انقلاب اسلامی به ظهور می آید. شما تو دفاع مقدس اینا راحت با ما همراهی می کنید، چی باورش میاد ما اینقدر هستیم، اینقدر هستیم. نگاه می کردی چهار تا جوونن، بعد بچه آبادانی آبادانی هم داشت، خرمشهری هم خرمشهری هم بچه خرمشهری هم که یاده دونه که اول انقلاب ما را که هرس می دادن ما دانشجوها ما بودن بعضیاشون. ولی کی باورش می مد که یه نوع بودنی پشت اینا خابیده هست که این بودنه باید ظهور کند. حالا حرف حرف میاره. همین اخیرا مثلا شنیدین دیگه این دخترای برای من گفتن معلمای دبیرستان دخترونه، چند تا معلمم گفتن دخترایی که اصلا هیچ حرفی ما معلم دینیا رو نمیشنفتن هیچ، اما حالا بحث قاسم سلیمانی که میشه میگن خانم چی کار کنیم که ما آدم بشیم. یعنی پس یه نوع بودنی داره ظهور میکنه. شما در دفاع مقدس باورتون میاد چنین بودنی دارید؟ خیلی ادعام بزرگه. با اخیراً با این شبکه افق عرض من بود، گفتم اگه از نظر من بخوای اکثر این جوانا حججی هست. روز پنجشنبه بود هنوز شهادت شهید پیش نیامده بود، گفتم از نظر من، یعنی این کارشناس میخواد تعجب کنه، یعنی که ما چیزی دیگه میبینیم توی صحنه. گفتم پیش نیامده است. وقتی افق ها نمونش، یعنی این کاش یکی برسد قضیه دختر خانمای دبیرستانی رو با اون هویت‌های خاصی که دارن، این حرفا که حالا من یه اشاره ازش میکنم، اینا رو در نسبت مثلا شهید سردار حاج قاسم ببینیم. اینا پس یه بودن گم شده ای داشتن، پیدا شد. کی پیدا کرد؟ مرحله ای از مراحل انقلاب. هنوز قصه تقابل توحید و کفر است. ببینید شما در انقلاب اسلامی ذاتش توحید است، مقابلش هم شرک است و کفر است و استکبار. ما داریم اینجوری پدیده را بررسی میکنیم. خب دیگه این شماره به عهده شما که در مقابل هر توطئه‌ای که برای یک جبهه توحیدی به نام انقلاب اسلامی میکنن، این انقلاب اسلامی است که به نور جامع الهی مظهریتش نشون میده. حالا خیلی میتونیم راجبش حرف بزنیم. دو، غفلت از این قاعده منجر به احمقانه ترین عملها میشه. کدوم قاعده؟ که این ان نجعل لهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. فکر کنیم که بد یا خوبی رو خدا تو این عالم متفاوت میبینه، ببخشید غیر متفاوت میبینه. فکر کنیم که اونی که گناه میکنه و جنایت میکنه با اون کسی که عمل صالح انجام میده اینا یه جورند. خب شما حالا میبینید که نه، این خیلی احمقان است. من لغت جنایت را برای ترامپ واقعا کم میدونم. مثلا اوباما هم جنایتکار است ولی اینقدر خر نبود. یعنی واقعا یه احمق دیگه بگه تو روایت دارین دشمنان ما تا اونجا باید جلو برن که حماقتشون ظاهر بشه. دوباره فکر کنید آقا، این خودتون میدونین این مسئله قاسم سلیمانی خدا رحمتش کنه بهونه بود که ما یه فکر خیلی جدی تر بکنیم. من هنوز تأکید میخوام بکنم، ما در این مرحله از انقلاب با این شهادت آیا نمیتونیم برسیم به این که گویا تقابل با ما طرف ها گرفتار حماقت میکنه؟ در این متنی که رو سایت عرض کردم امروز صبح، گویا جبهه توحیدی انقلاب اسلامی ظرفیتی داره که دشمناشو بدجوری لتو پار میکنه. یعنی حماقت دشمن را تا این حد نشان دادن، این چیز عجیبی است. حالا میرسیم. سه، مرحله دیگر از نور توحید به ظهور آمد که اقتضای تقابل خاصی با استکبار بود و شهیدهای خاصی مثل حججی و شهید قاسم سلیمانی را ظهور داد. من بگم یه مختصری راجع به شهید حججی قبلا عرض کردم. ما باورمون نمیاد بعد از دفاع مقدس هنو ما یه نوع حضوری دیگه هم انگار بناس داشته باشیم. ببینیم بحث دفاع از حریم اهل البیت در سوریه یه چیز بود، ما فکر کردیم جنس همین دفاع مقدس خودمونه، فکر کردیم مثلا ما دوباره یه خرازی و باکری میدهیم به تاریخ، ولی این نیست. شما تو حججی، شهید حججی، تمام وجه متعالی فردانیت خودتون نسبت به این تاریخ رو حس کردید. فردانیت عجیب، انگار خودتون بودید. اما کدوم خودتون؟ خودتون به عنوان یه حسن و حسین و بتول و رضا. خب این اومد و چیزی عجیبی هم بود. ولی الان شما تو شهید سردار قاسم سلیمانی یک حضور، یه خودی که انگار در جهان حاضرید، در جهان اجتماع و سیاست. این دیگه چه حضوری بود که انقلاب اسلامی داره در مظهریت خودش رو ظاهر میکنه. خودتون هم دیدید امروز کاظمین رو دیدید دیگه تو اخبار، تازه اوناش که فیلم ها نشون میده، لبنان رو دیدید. این الان مردم نه به اعتبار اینکه این آدم خوبی است، انگار که خودشون این بود نهفته را غافل بودن و با شهید سردار قاسم سلیمانی این بود نهفته را حس میکنن. دوباره متنم میخونم، شماره بعدش شاید اینه بتونم روشن‌تر کنم. ولی این نکته برام خیلی مهم است که شما آیا یک هویتی که در اعماق وجودتون بود ولی دنبالش بودید که به فعلیت برسونید و نمیشد، بعد میبینید با شهادت مرحوم شهید قاسم سلیمانی انگار دارید اینم حس میشه. این چه حسی است؟ و خیلی هم حس عجیبی است. حسی است که باز هضم میکنم، بودن خاصی که پنهان بود دارد براتون ظاهر میشه. بودنی خاص، این بودن کجا بود؟ انسان بود، میدونید که اصطلاحا در فلسفه میگن وجود تشکیکی است. این بحث خیلی خوبی هم است. بودن شدت و ضعف داره. شما یه بودن داشتید، باش انقلاب کردید، گفتید مرگ بر شاه، خوبم کردین، دستتون درد نکنه. یه بودن داشتی، دفاع از انقلابتون کردین در مقابل صدام، بودن خیلی شیرینی بود، من هنوز وامدار اون بودن هستم. بعد یه بودنی، حالا سری رد بشم، یه بودنی اومده است، انگار این بودن در کنار اون بودن یه نوع حس دیگه ای دارید به ما میده. من میخوام اینا بتونم روشن کنم. چهار، معنای سیاستی که عین دیانت هست دارد انگار پیدا میشه. ببینین شما همتون عاشق نصف شبهای اولیا هستید و عشق اولیا عشق سلوکیست، عشق اینکه ماشینش گم شده هست که نیست که نصف شب. الان این عشقی که این جوونا در نسبت با این شهید میریزن عشق سلوکیست، اما در جبهه اجتماع و سیاست و جنگ و جبهه کجا بود همچی چیزی؟ بابا اون که میجنگید که حال عشق ریختن نداشت، اونی هم که عشق میریخ که اصلا اهل سیاست و این چیزا نبود. ببین چی شد از تاریخ که حالا یه انسانی به قول یعنی سردار مقاومت بین الملل جهان اسلام شهید میشه و بعد همه اشکاشون در میاد، از همه هم اشکاشون رو قایم میکنند که طاقتش قرارش همین هاست. خب این کجا بود؟ این نشون میده که یه نوع بودنی اجتماعی بین المللی سلوکی در عین سیاست به تاریخ عرضه شد. یعنی همون امیرالمومنین که انسان قدسیست و شمشیر میزنن، شمشیر امیرالمومنین به تاریخ برگشته است. ما کی تاریخمون تاریخ جنگ این چنینی بود؟ جنگای ما دیگه یه هرچی بود بود، این نبود. این یه جنگی است که عرض میکنم هویت سیاست عین دیانت به تاریخ برگشته است. خب بعد حالا ادامش، پنج، نسل جدید داشت از عالمی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده بود بیگانه میشد. واقعا حالا براش معلوم داره میشه که ما کجا هستیم. بالاخره این جوان هر کی میخواد باشه داره نگاه میکنه، یعنی چی یه آدم رو شهید کردن؟ چرا این مردم اینجوری هستن؟ همین امروز شما تو میدون امام دیدین، آخه اینا بعد چی اومدن؟ حالا تازه میدون امام ما بعد از ظهر بودن، دیدین صبح تبریز، دیروز، امروز، آخه اینا برای چی اومدن؟ یه جوان، خودت نبزن جای جوان. جوان فرقش با من و شما اینه که دائم میخواد نسبت به اون چه درش هست اطلاع، تحلیل، آینده نگری داشته باشه. خب این یه چیزی دیگه جلوش بود، حالا یه مرتبه ببینید یکی شهید شده است، حالا این چیه که جلوش ظهور کرده است. برایش معلوم شد ما در کجا ایستاده ایم. اینا یادش رفته بود، میگفت خب انقلاب شده، شما هم جنگ کردین، در جنگ هم که تموم شد و خب باید یه جور دیگه باشیم. حالا معلوم شد نه، باید تو همون صحنه خودش رو ادامه بدن. این جوان ما داره میگه که عجب، پس ما در چنین جایی ایستاده بودیم و متوجه نبودیم، و این خیلی چیز عجیبیست. چهره فریب مزدوران آمریکا هم روشن شد. این خیلی خیلی دلم بخواد رو اینا بحث کنیم. یه مشکلی که شاید رفقا نمیرستن نگاه کنن، اونه که میدونی این خانم مسیح علی نژاد دیگه همه دون میشناسیم، نمیدونم در جریان یا نه. خب این یه جوری حرف میزد که این دخترم گفتن خب راست میگه، که خب چرا حجاب اجباری؟ یعنی چه زور دارد میگه جمهوری اسلامی؟ خب نمیخوایم، میخوایم داشته باشیم، میخوایم نداشته باشیم. و حالا برای شهادت قای قاسم، شهید قاسم سلیمانی گل گذاش، تمام تلاش هاش رفت. دختره اومده میگه که پس این خانم مسیح هم بعد مسیح نشده هم بعده. ببین تا اینجا مسئله براش پیش اومده، تا دیروز میگه خب که انگار بعد میگه که حالا اومده میگه که خانم مسیح علی نژاد، درست میگم علی نژاد هم پس اینم بده و ما نمیدونستیم. به قول معلمشون گفته خب ما که از اول میگفتیم بعد از شما باوردونیم. حالا این مثال خوب داشته باشید. حالا از این به بعد، حالا این تا دیروز میگفت که حجاب اجباری، حالا کی گفته حجاب اجباری؟ این که برای شهید قاسم سلیمانی چی گذاشته؟ گل گذاشته. حالا همش رد میشه یا این حرکتش رد میشه؟ به کل این جریان، این فکر چطور میشه؟ با نور شهادت این مرد تمام شد. حالا یه نمونه دو نمونه که ندارین، که یعنی جریان کفر که خودش پنهان کرده بود به صورت دلسوزی برا ما اعوان و انصار جریان استکبار، با این شهادت، نمیدونم شما رسیدین یا نه، این من و تو، کانال من و تو، خب داره خوشحالی میکنند اینا. و یه ده بیچارا هم قاسم، خدا قاسم سلیمانی محبتشو به قلب این ملت انداخته. منم اینم چرا، یارو گفته بود به قول رفیقم، گفت من اینم مثلا اینو من تاله اسمش نشدم، چرا حالا اسمش که میاد گریه میکنن؟ اینا من کار خدا میدونم. خدا اول از مدت ها محبت این مرد رو به قلب مردم انداخت، که حالا که این شهید میشه یه راه گشوده بشه. یعنی یه عزاداری نیست این که ما الان داریم درش هستیم، راهیست که باید در افق برتری ادامه پیدا کنه. اون چیزی هم نوشته ایم که روی سایت لوبول میزان من امرو گذاشتم، همینو گذاشتم که سردار مقاومت و افقی که در آینده روشن می شود. جدیه، سالا نگاه کنید، شاید با من همراهی کنید. اینم نکته خوبیه که پس میگم حالا شما برسید این کانال ها اینا نگاه کنید، میبینید اینا بدجوری نمیتونن از آمریکا کتاب بیان. بالاخره خانم مسیح النژاد با سادس با پومپئو عکس گرفته است. حالا آمریکا هم که حیثیتش اینجاست، پس باید از آمریکا چه کار کنه؟ دفاع کنه، اگر میدازندش بیرون. حالا از آمریکا دفاع میکنه، ملت تماما روبروی این جریان، یعنی ملت تماما علاقه به سردار سلیمانی را دارند. حالا میگن این دو این تضاد چه کار کنه؟ این تضاد خیلی مؤثر هست برای اینکه مردم تکلیف خودشون را، کدوم مردم را دارم میگم؟ شما را که منظورم نیست که، اونایی که نمیدونستن دارن در کانال کفر و دشمن میرن، اینا یه بازخوانی میکنن. اینا از کارای عجیبی که برای یه شهادت متعالی پیش میاد. خب اینم نمیدونم روش، من اینجور نوشتم: قصه قصه بشریست که خود را گم کرده بود که چه باید باشد. حالا نمونه میارم، شما نمیدونم این مصاحبه جناب آقای ابوالمهدی المهندسا که ازش میپرسن که تو دنیا کی را خیلی دوست داری؟ میگه رهبری را. حالا من تو شده سید من گه کی را بعد غیر او کیا؟ میگه سردار. حالا اون سردارم اونجا خوابیده، میگه که تو، میگه من سربازشم. میگه زیر این حالا کی؟ خودش معاون هشت و شعبی با اون سابقه با اون مبارزه عراقی. میگه که زیر این آسمان بعد از ولایت فقیه چیا دوست دارم؟ سردار قاسم سلیمانی. چرا؟ تو شما این تحلیل چیه؟ تحلیل من میدونی چیه؟ انسانهایی که میخواستن بزرگ باشن ولی بلد نبودن چطوری بزرگ باشن، سرگشته بودن برای اینکه راهی که دنبالشند پیدا کنن، با این شهادت و ما مرحوم شهید قاسم سلیمانی پیدا شد. جمله مینه: قصه قصه بشری است که خود را گم کرده بود که چه باید باشد، و ظهور سردار حاج قاسم سلیمانی راه بود که نشان داد که اگر میخواهی بودنت بودن جدی متعالی باشد، به این سردار نگاه کن. و حالا شما فردا و پس فردا نقش دست خود، میگم وقتش امام شهید رحلت کردن، بعد خبرنگارای دنیا به هم فوش میدادند که چرا اینقدر صحنه را بزرگ کردید. وقت بعد وقت بعضی خبرنگارا داخلی ما اینا اومده بودن ایران، خب اینا خب صحنه رو نشون داده بودن. وقت بعضی خبرنگارا به اینا فوش داده بودن که چرا صحنه رو بزرگ کردیم. گفتن بابا ما صحنه رو بزرگ نکردیم، اصلا نمیشد بیش از این دوربین، بیش از این بود دوربین، نمیتونست بیش از این نشون بده. یعنی عکسش، ما صحنه رو بزرگ نکردیم، اقلش رو که نشون دادیم ما این همه بزرگ بود. حالا شما حالا این که رهبری هم که از خودشون نگفتن، میخوام اتفاقا من نظرم نیست که ما حتما میخواستم پیش بینی کنه، نه معلومه که یه این اگه شما تو این صحنه یه خبری نیابی، شما تابلو نگاه نمی کنید، رنگ نگاه می کنید. کسی که رنگ نگاه کنه عقل نداره بابا، این روح داره این تابلو. آخرین جمله‌ام باشه دروش، بعد خودتون فکر کنید. معلوم شد امکان زنده ماندن هست حتی اگر بدنمان تکه تکه شود. هیچ کس از آن به بعد، چه شیعه چه سنی چه راست چه چپ، در مقابل آمریکا معتل نیست. نمیدونم حالا اثبات میکنیم اینو، فعلا من پیش بینی میکنم واقعا اینجور بود. بعضی از اون بسا این جبهه ها، نمیگم حالا راست چپش کار ندارم، معطل بودند. دشمنی بودن آمریکا رو نمیخواستن نفی کنن. نم چقدر در جریانید. اینا هم میگفتن آقا یه راه های دیگه هم هست خیلی مفصل. معلوم شد هیچ راهی نیست، هنوز حرف امام درست است. الشیطان الاکبر، آمریکا شیطان بزرگ است. اینا معطل دیگه نیستن. این راهی که گشوده شد راهی است که شما آینده را یه جور دیگه ببینید. تا وظیفه دونم از اغماز تو جلسات قبلم داشتیم، از ضعف خیلی ها از این به بعد اغماز کنید. نگون که تا دیروز تو، نه ولش کن بابا، حالا که اومده است دیگه با هم دست بدیم هم ول کن. خیلی ها تجدید نظر میکنن و شما هم باید اغماز کنید. اینا رو از خودشون بدونید، فقط خجالت میکشن. از خودتون بدونید، اینا فقط فعلا خجالت میکشن. خب شما یه جوری نکنید که این دوگانگی پیش بیاد. حالا با همه اینا من یه بار دیگه این آیه رو میخونم ببینید خدا با شما چطوری حرف میزنه. حالا خدا راست میگه توی این آیات یا راست نمیگه؟ خدا میگه ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیا اونایی که گرفتار گناهن آلودند، آیا اینا فکر میکنن ما دنیامون رو طوری آفریدیم که اینا را با آدمای متدین با قاسم سلیمانی ها یکی میگیریم؟ آیا فکر میکنین ترام با قاسم سلیمانی یکیه؟ حیاتشون و مرگشون یکیه؟ سا امایه کن بد فکر میکنین. شما بیایید حالا یه جور دیگه مسئله را روش فکر کنیم. آقا این طرف ها که میبینی، اون طرف ها که میبینی که خیلی احمق است ترامپ، خب نمیدونیم که چرا، نمیدونی که خودت کجایی، اما اونا که میدونی احمقه. خب اگه بخوای نه ترامپ باشی میخوای چه کار کنی؟ از میخوام اینجوری دارم بادون حرف میزنم، خیلی ریشه ای میخوام حرف بزنم به نظر خودم. اگه میخوای نه ترامپ باشی باید چه کار کنی؟ باید قبول کنی دنیا طوریست که همه یه جور نیستن. اگر که فکر کنی همه یه جورن ترامپ خواهی شد، قبوله یا نه؟ اصلا بحث دین و ایمان همه رو بذار کنار، یه فکری بکن. بگو آقا دو جور میشه فکر کرد. این که نه ترامپ معتقده که نه 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 این خوبه نه بقیه خوبه نه من بدم نه به همه مساوی. یه جمله‌ای داره تو انتخاباتش میگه دیگه من وسط نیویورک به یک زن تجاوز کنم مردم آمریکا بازم به من رأی میدن. این سخنرانیش اصلا کار به اینان من ندارم. ترامپ یه چیز است، این که هیچ فرقی بین من و بقیه نیست، همه همینیم. خب شما بدون اگه اینجوری فکر کنید ترامپ میشی، دست شما نیست. حالا پس باید برای نه ترامپ شدن باید چه کار کرد؟ باید یه آیه رو روش فکر کرد. آیه بعدی کمک میکنه و خلق الله السماوات والارض بالحق. این آسمان و زمین خدا به حق آفرید است. اینجا بگیرین یعنی به باطل نیافرید است، یعنی حاضر است در صحنه. وقتی حاضر است در صحنه جواب متفاوت میدهد. از خدا آیه در آوردم یا نه؟ بله. لتجزا کل نفس بما، این معنیش همون نیست، جواب متفاوت میدهد، یعنی خب خیلی کار ازش میاد. پس ما در هر صحنه اگر در نسبت با راهی که خدا و پیامبر در مقابلمون گذاشتن بی تفاوت شدیم، عملا مثل کسایی میشیم که میگن بد و خوب معنی نمیده. خب میشه ترامپ، این ورش که مرحومش سردار قاسم سلیمانی یه جور دیگه است، میگه نه من باید متدین باشم، من باید مؤمن باشم. خب این وره ول کن. اونور میخوای نه ترامپ بشی، باید نسبت به وظایف الهیت، نسبت به قرآن موضع درست باشه. و حالا آیه 20 حرفش زد، هازا بصائر للناس. دیدین که بعضی از همین آمریکایی‌ها استراتژیشون گفته بودن احمقانه ترین کاری که میشد بکنی کاری است که ترامپ کرد. نمیدونم روش تحلیل دارید یا نه، یکشون گفته بود که ایران تلاش داره که ما را از خاورمیانه اخراج کنه، با کار ترامپ کار ایران تسریع شد. اینا اونا میگن، ما که نمیگیم. چرا؟ بلکه اون بصائر میخواد، بصائر قرآن میده. قرآن بعد در آیه 21 تا 22 خوب حرفا که زد، آخر آیه 23 رو فقط نگاه کنین تا من رد بشم. افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا نهیدی اونا که هوسشون رو میپرستن به چه روزی میفتن؟ به چه روزی میفتن؟ سه تا نکته. و ازله الله علی علم. خدا با این که خیلی فکر میکنن حالیشون است، کجشون میکنن. ازل الله یعنی چه؟ یعنی از اون مسیر اینا رو میندازه بیرون. دوگه چی؟ و ختم علی سمعه و قلبه، خرشون میکنه. معنیش اینه دیگه، یعنی بر ختم بر چی؟ سمع و قلبشو چکار بکنه؟ مهر میذاره. اینا احمق میشن، هیچ نمیفهمه. و جعلا بصرهی قشاوه، این سه بود، بصیرتشون هم ازشون میگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یا دعا بکنیم یا بریم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیاء، به حقیقت اونهایی که این راه زیبای دیانت رو در مقابل ما به نور تو گشودن، ما را از بصیرت تاریخی خودمان محروم مگردان. پروردگارا راهی گشودی که زیباترین تابلوی حیات بشری را از طریق این ملت به بشریت نشان دادی، ما نیز از اعضای این تابلوی زیبای این تاریخ مقدر برایمان بفرما. و صلی الله علی محمد و